سهمیه اضافه تری قاعدتا پیش بینی نشده براش. ولی اون بخش شاد اصلا احتیاج به مربی و وقت گذاری نداره، به شکل متمرکز آماده شده در پیام رسان اثرات که شاد قرار گرفته و خانواده ها میتونن برای بچه هاشون استفاده کنن.
یک اتفاقی ممکنه بیفته که متأثر از افزایش شهریه مهدهای کودک باشه، ممکنه خیلی از خانواده ها شرایط اقتصادی مساعدی نداشته باشن، قادر به پرداخت این شهریه ها نباشن و از فرستادن بچهشون به مهد کودک منصرف بشن. خب باید یک با توجه به اینکه در شرایط کرونایی هستیم یه تسهیلات، یه فکر خاصی برای این دست از خانواده ها ندارید؟
بله، افزایش فقط منحصر به مهد کودک نیست، در کل کشور حالا بگیم متاسفانه یا هرچی، این افزایش ها بر اساس شرایط اقتصادی کشوره، چون مهد کودکی هم که درصد ثبت نامش و شهریش افزایش پیدا میکنه، قطعا اون حق و زحمه‌ای که به مربی میخواد بده، اون خدماتی که میخواد بده، اجاره ملکش، اینها افزایش پیدا کرده. پس این افزایش شهریه اینطور نیست که مثلا به نفع مؤسس مهد کودک باشه، بلکه هزینه هاش بالا رفته. اما اینکه خانواده هایی ممکنه نتونن ثبت نام بکنن، ما برای مناطق روستایی و مناطق محروم داریم پیش بینی میکنیم که یک حمایت هایی رو از دولت جذب کنیم که انشالله در اولین فرصتی که این حمایت ها بتونه جذب بشه، قطعا برای مناطق محروم این حمایت ها رو
در قالب یارانه،
حالا در قالب یارانه، در قالب تغذیه و شکل‌های مختلفی.
بله، در حال حاضر مثل این که 7000 مهد کودک در روستا داریم.
بله بله،
که خب به هر
البته به خاطر شرایط کرونا سال گذشته خیلی از مهدهای کودک چه روستایی چه شهری تعطیل شدن، به خاطر اینکه خب نمیتونستن راه اندازی کنن، ساختمانهاشون اجاره‌ای بوده و اجاره‌های سنگین داشتن و به تعطیلی کشیده شدن. این تعطیلی توی روستاها به مراتب بیشتر بوده، چون اونجا مشکلاتشون بیشتر بوده. امیدواریم انشالله با رفع کرونا و شرایط بهتر تدریجا بتونن مجددا راه اندازی کنن.
بله، خب مهد کودک میدونیم که یک بخش غیر دولتی هست و افزایش شهریه هم دور از انتظار نیست و همونطور که شما اشاره فرمودین، اگرچه سازمان حمایت افزایش 32% رو در نظر گرفته، ولی استانها به تناسب شرایط خودشون میتونن این رقم رو حالا بالا پایین هم کنن. ممکنه که حتی، یعنی این احتمال وجود داره که بالاتر که نمیتونن، تخلف دیگه.
بله، پایین تر بتونن بیارن.
خب در صورتی که خانواده بخواد، یعنی خانواده معترض باشه، میتونه جای شکایت کنه و یا طرح مسئله کنه؟
بله، اگر اعتراضشون در واقع اعتراض منطقی باشه میتونن مطرح بکنن با اداره آموزش پرورش استان خودشون. اونجا ما یک کمیته تشکیل دادیم برای امور مهد کودک ها و رسیدگی میشه.
بله، خب وضعیت فعالیت مهد کودک ها این روزها چطور هست آقای حاجیان زاده؟ احتمال اینکه حالا تعطیل باشن یا اینکه فعالیتشون لغو بشه، اینها وجود داره؟ پیش بینی در این زمینه شده؟ البته بر اساس همون دستور و پیش بینی که ستاد مقابله با کرونا داره.
امسال خوشبختانه مهد کودک ها جزء گروه 2 شغلی قرار گرفتن و در شهرستان هایی که نارنجی و زرد و اینها باشن میتونن راه اندازی کنن و خب خود همه یه امتیازی شده که خیلی از مهدهایی که سال گذشته تعطیل شده بودن یا توقف موقت گرفته بودن امسال بتونن راه اندازی کنن. امیدواریم امسال یه رونق بهتری رو در شرایط مهد کودک ها داشته باشیم. نکته دوم بحث مجوزهاشونه، چون میدونید که مهد کودک ها تحت پوشش سازمان بهزیستی بودن و طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً تحت پوشش وزارت آموزش پرورش قرار گرفتن و در آموزش پرورش سازمانی تشکیل شده تحت عنوان سازمان ملی تعلیم تربیت کودک و متولی مهد کودک ها و پیشدبستانی ها شده. ما در این سازمان الان در حال تدوین مقررات جدید هستیم، آیین نامه ها و ضوابط جدید و البته مجوزهای قبلی رو تمدید کردیم، مجوزهای سازمان بهزیستی رو تمدید کردیم تا پایان سال تحصیلی. امیدواریم در سال 1401 با مقررات جدید مجوزهای جدید بدیم و با ضوابط جدید و انشالله که با یک رویه بهتری کار رو بتونیم دنبال بکنیم.
و در حال حاضر افزایش احتمالی شهریه مهدهای کودک تا سقف 32% ابلاغ شده بخشنامش یا نه؟
بخشنامش در حال ابلاغ، فعلا به شکل شفاهی اعلام شده بهشون، ولی بخشنامش تو مراحل ابلاغ.
بله.
ولی وقتی ابلاغ بکنیم تو همون بخشنامه آوردیم که قیمت قطعی رو باید تابلو کنن، به دیوار بزنن که خانواده وقتی مراجعه میکنن ببینن که در واقع اون مهد چقدر شهریشه و رسمان طبق همون. بله.
و این افزایش قیمت سالانه است یا این که در سال هر وقتی دوست داشتن این افزایش رو؟
نه دیگه، سالانه است، منتها دریافت ارشاد که شهریه به صورت ماهانه است. در مهد کودک ها ماه به ماه دریافت میکنن، چون ممکنه یه خانواده ای مثلا دو ماه بچهش رو بخواد در مهد بگذاره یا ادامه نده. این شرایطی است که از قبلا بوده، ماه به ماه دریافت میشه، ولی رقم ثابت سالانه.
بله، سپاسگزارم از شما آقای حاجیان زاده، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خیلی ممنونم.
برای ما نوشتید که در خصوص مسائل مربوط به طلاق، هرچند که خب باید جلسات در خصوص پیشگیری از طلاق و مشاوره های لازم به زوجین برگزار بشه، جلسات به این شکل برگزار نمیشه و اصلا چه از طریق دادگاه و چه از طریق بسیسی جلسه مشاوره انجام نمیشه. این پیامک رو 0912-033 برای ما فرستادن. برای ارتباط با برنامه نیم نگاه شماره 3102 شماره پیامک رادیو سلامت در اختیار شما هست و همینطور شماره تلفن ارتباطات 2265-2876. و برای طرح نظر و دیدگاه و انتقاد از برنامه نیم نگاه هم میتونید با روابط عمومی سازمان 162 در تماس باشید. خب، رسیدیم به پایان نیم نگاه این هفته از گروه خانواده. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
با عرض سلام و ارادت خدمت هموطنان عزیز، من دکتر محمد رضا صالحی هستم، متخصص بیماری های عفونی، دانشجوی دانشگاه پزشکی تهران. در مورد رعایت پروتکل ها، حتما لازم هستش که کماکان پروتکل ها رعایت بشه. دو تا نکته هستش که این لزوم رو ایجاد میکنه. یکی این که واکسن زدن از ابتلای ما جلوگیری قطعی نمیکنه. تعداد زیادی از افرادی که واکسینه میشن ممکنه کماکان آلوده بشن و ویروس رو به افراد غیر واکسینه منتقل کنن. نکته دوم، ایجاد واریانت های های جدید هست که ممکنه که افراد با سویا ها یا واریانت های جدید آلوده بشن که این سویا واریانت ها ممکنه که خیلی واکسن علیهشون قدرت نداشته باشه. به خاطر همین رعایت پروتکل های بهداشتی و زدن واکسن همچنان توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شد.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
شدن راه نداره، زیبایی چشمال تو رو ماه نداره، پلکی بزن از چشم تو پاییز بریزه، کی مثل تو تو قلب من اونقدر عزیزه، وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل، وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل. زدنی میگه نگات مال منی، معجزه حال منی، ای یار ای یار، من شب به شب آشوب دلم، با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم، ای یار ای یار ای یار، وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل، وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل. زدنی میگه نگات مال منی، معجزه حال منی، ای یار ای یار، من شب به شب آشوب دلم، با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم، ای یار ای یار ای یار، وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل، وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل.
انشالله که عشق و مهربانی و هیجان عشق در زندگی شما ساری و جاری باشه. به حق این روزها آغاز هفته وحدت که باز جا داره تبریک بگم به همه شما بزرگواران، بتونیم سیره و روش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو در زندگی خودمون، در زندگی واقعیمون جاری و ساری بکنیم، مهربان باشیم، همدیگر رو دوست بداریم و قدر لحظات رو بدونیم. رسیدیم به ساعت 13:15 و دعوت میکنم از مجموعه برنامه‌های پلاک صورتی برنامه دیگر رو بشنوید.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک
پلاک
صورتی
صورتی.
به نام خدا. سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و قراره که در این پلاکی که به رنگ صورتی هست ما دریچه‌ای رو باز کنیم برای آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان، در مورد سرطانی که درست یک سرطان زنانه هست اما همه خانواده رو تحت تاثیر قرار میده و همه ما باید آگاه باشیم برای کنترل سرطان پستان به مدت 1 روز 15 دقیقه. گفتگو میکنیم در رابطه با سرطان پستان با کارشناسان مختلف و این برنامه با همکاری مشترک رادیو سلامت و مؤسسه سرطان پستان تهران هست اما قرار راجبه سراسر کشور صحبت کنیم. اگر میخواید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشین، سوال خودتون رو بپرسین، به ما پیامک بزنید، 3102 در اختیار شما هست. از طریق شماره تلفن رادیو سلامت هم میتونید با ما تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح کنید. در این حال ما یه مسابقه هم داریم، یک مسابقه که دوتا شرکت کننده داره، مسابقه در جهت آگاهی بخشی عمومی در جهت مبارزه با سرطان پستان، دوتا شرکت کننده جوابهای بله خیر. و در پایان این 31 روز هم ما یک جایزه ویژه داریم برای 5 نفر به قید قرعه که این 5 نفر تست رایگان غربالگری سرطان سینه رو از طرف ما هدیه میگیرن و یک هدیه است در جهت افزایش سلامتی شما.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
خب این که خیلی ها الان این سوال رو از ما پرسیدن که در طی این برنامه‌ای که ما داشتیم که آیا لیزر موهای زیر بغل باعث ایجاد سرطان سینه میشه یا نه، و دکتر آزاده جولایی فلوشیپ جراحی پستان و عضو هیئت ملی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر، عرض ادب. یک باز حالا صحبتی در فضاهای مجازی هست مبنی بر این که لیزر میتونه باعث ایجاد سرطان بشه، مثلا سرطان سینه بشه، لیزر حالا موهای زیر بغل یا لیزری که در دور خود سینه در واقع صورت میگیره میتونه سرطان زا باشه؟
با نام خدا، سلام و روزتون بخیر. این هم جوابش خیلی واضحه، نه. بعضی از خانم ها هستن که حالا یا به علت کارکرد بد تخمدوناشون، کسایی که تخمدان های پولیکیستیک دارن و هورمون به اندازه کافی ترشح نمی کنن و هورمون مردونه دارن، آدم های بسیار پرمویی هستند و خب اینا کسایی هستند که با لیزر خیلی خوب موهاشون برداشته میشه، چون یکی از روش های خیلی خوبه برای اینکه مو به طور کامل برداشته بشه. اینها دور سینه ها یا زیر بغل یا حتی روی دور ناف و خط وسط شکمشون میتونن موهای زیادی داشته باشن. ولی کلن تصوری که در رابطه با ارتباط لیزر با سرطان سینه پیش اومده ناشی از اینه که چون دارن زیر بغل کار میکنن و زیر بغل غدد لنفاویه، این کار باعث تحریک غدد لنفاوی میشه. خیلی از چیزها باعث تحریک غدد لنفاوی ما میشه. ببینید، غدد لنفاوی برای این هستند که اگر به اصطلاح جسم خارجی وارد بدن ما میشه اون رو حسش بکنن. شما خیلی از مواقع دیدید دندون درد میگیرید، غدد لنفاوی گلوتون بزرگ میشه، گلو درد میگیرید، غدد لنفاوی بزرگ میشه، التهاب پیدا میکنه، ناخونتون پوشه میکنه، غدد لنفاوی زیر بغلتون بزرگ میشه. اینها رو بهش میگن غدد لنفاوی واکنشی و هیچ اهمیتی ندارن، هیچ خطری هم ندارن. اما اگر کسی سرطان سینه داشته باشه، ثانویه به سرطان سینه ممکنه درگیری لنف زیر بغل داشته باشه. این اصلا دوتا مقوله کاملا جدا از همه. پس به عنوان یه اصل کلی، لیزر در هر جای بدن عامل ایجاد سرطان نیست، از جمله سرطان سینه. یه رفتار بهداشتی خیلی خوبه که اعتماد به نفس بعضی از خانم‌هایی که پرمو هستن رو برمیگردونه بهشون.
بسیار ممنون دکتر آزاده جولایی، سپاسگزارم و بیشتر با شما صحبت میکنیم، به ویژه کسانی که مبتلا به سرطان پستان بودن و درمان براشون انجام گرفته. خانم دکتر روزتون بخیر.
روز خوبی داشته باشید.
در رابطه با لیزر موهای زائد گفتگو کردیم با دکتر آزاده جولایی و راجع به پیگیری درمان در سرطان پستان در برنامه‌های بعدی گفتگو خواهیم کرد.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
رسیدیم به بخش مسابقه، یه مسابقه برای اطلاعات عمومی هممون در رابطه با سرطان پستان و در پایان هم به 5 نفر شرکت کننده به قید قرعه ما جایزه میدیم. جایزمون هم قربالگری رایگان سرطان پستان هست. خب شرکت کننده ای ما خانم روبان صورتی، سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟
ممنون، روزتون بخیر، سلامت باشید.
ممنونم از شما. چند سالتونه شما؟
من 40 سالم.
از کجا تماس میگیرین؟
تهران هستم.
بسیار عالی. خب آماده هستین؟ 2 سوال میپرسم از شما، بله خیر جواب بدین.
بله
حتما. آیا سرطان پستان در ایران شایع ترین نوع سرطانه؟
نه.
خب سرطان پستان اخیراً شایع ترین نوع سرطان شده در ایران. دومین سوال، آیا اگر سرطان پستان در مراحل ابتدایی تشخیص داده بشه قابل درمانه؟
بله.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما. در واقع ما در این مسابقه همه شرکت کننده ها رو در قرعه کشی شرکت میدیم و امیدوارم شما یکی از 5 نفر منتخب باشین. سپاسگزارم از شما.
ممنون، سلامت باشید. ممنون که تماس گرفتید.
ممنونم از شما که شرکت کردید و شنونده پلاک صورتی هستید. خدا نگهدار.
ممنون، خواهش می‌کنم. خدا.
پلاک صورتی یک نشانی است، نشانی آگاهی و شناخت در مورد سرطان پستان. پلاک صورتی از اول تا آخر ماه اکتبر، ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان.
31 برنامه، 31 مرکز دانشگاهی. این بار میریم به جنوب کشور، به استان کرمان و شهرستان بم. خانم دکتر محدث پیدایش که فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان‌های زنان هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی بم. خانم دکتر پیدایش، عرض سلام و ادب خدمت شما. به ما بفرمایید که در بم چه اقداماتی صورت گرفته، چه مراکزی وجود داره برای آگاهی و درمان سرطان پستان در خانم‌ها؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، خصوصا بانوان محترم. اینجا مرکز جنوب شرق کشور هستش. در تمام مراکز بهداشتی چه در شهر مستقر هستن چه در روستا، هم پزشک حضور داره هم ماما حضور داره و پوسترهای خاص در بخش قسمت مراقبت‌های زنان هر درمانگاهی وجود داره. خانم هایی که مراجعه می کنند یا به صورت اکتیو یا اینکه پسیو باهاشون تماس می گیرن، مراقبت های دوره ایشون رو به مراکز بهداشتی مراجعه می کنند. اونجا هم قسمت خود مراقبتی بهشون آموزش داده میشه و هم بررسی های غربالگری که باید از چه سن خاصی شروع بشه، چه اقدامات غربالگری براشون انجام بشه، اونها رو هم براشون توضیح میدن. به علاوه اینکه توی خود بیمارستان پاستور هم درمانگاه فوق تخصصی زنان وجود داره که فوق تخصص اونکولوژی، نازایی زنان و پیناتولوژی هستن و اینجا بانوانی که مراجعه میکنن در مورد مراقبت های پستان و غربالگری هاشون توضیحات کافی داده میشه. ماموگرافی دیجیتال در بخش رادیولوژی بیمارستان پاستور وجود داره و بیماران اونجا مراجعه میکنن و غربالگری هاشون رو انجام میدن.
بله. خب دکتر، پس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بم در واقع مراکز فوق تخصصی و تخصصی رو دارن برای بررسی؟
بله.
خانم دکتر، شما خودتون فلوشیپی هستین که در واقع به صورت فوق تخصصی در زمینه سرطان‌های زنان فعالیت می‌کنین و بفرمایید در بیمارستان دانشگاهی که هستید چه اقداماتی انجام میشه؟ یعنی جراحی، جراحی‌های ترمیمی، اینها برای افراد انجام میشه؟ یعنی کسانی که الان در بم هستن در شهرهای اطراف بم هستن، اگر بخوان مراجعه کنن باید به کدوم بیمارستانی دانشگاهی مراجعه کنن؟
بله، در قسمت غربالگری ها که تمام مراکز بهداشتی فعال هستن، همچنین بخش خصوصی هم خب فعال هست، مطب ها هم فعال هستن، اونجا بیماران مراجعه میکنن. اگر بیماری باشه که مورد مشکوکی داشته باشه، وقتی مراجعه میکنه بررسی هاش کامل میشه و نیاز به جراحی داشته باشه، در حال حاضر همکاران جراحی عمومی ما زحمت جراحی های پستان رو میکشن چون دستفیل کاری اونها هست.
بله.
ولی برای درمان های تکمیلی اجوانت مثل کموتراپی و رادیوتراپی هنوز در بم این امکانات میسر نیست. البته دانشگاه مسئولینش دارن تلاش میکنن زیر ساختاشو فراهم کنن که اینجا بتونن انجام بدن، ولی بیماران دیگه بعد از جراحی معمولا برای درمان اجوانتشون باید به مرکز استان مراجعه کنن، ولی جراحی هاشون کامل انجام میشه هم در بیمارستان پاستور که بخش دولتی هست و وابسته به دانشگاه.
بسیار خب، پس خانم دکتر، درمان‌های در واقع پیشرفته یا کمکی شیمی درمانی و رادیوتراپی، همون حالا درمانی که به اصطلاح به درمان برق درمانی مرسومه، اینها رو به در واقع بیمارستان‌های خود دانشگاه علوم پزشکی کرمان بله مراجعه
بله، بله،
کنید. بسیار خب،
بله
بسیار سپاسگزارم دکتر پیدایش از شما، ممنونم، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار،
خدا
نگهدار. خب این هم جنوب شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی بم. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
آرزوی شایع و سومین علت مرگ بشر در کل دنیاست. معمولا بدون مقدمه و ناگهانی در یک فرد بظاهر سالم اتفاق می افتد. اگر جریان خون در هر شریانی متوقف شود، اکسیژن و مواد غذایی به سلول هایی که از آن شریان تغذیه می کنند نمی رسد. در نتیجه به تدریج به سمت مرگ سلولی می روند و کارایی خود را از دست می دهند. اگر این اتفاق در عروق مغز بیفتد، سلول های مغز به طور موقت یا دائمی ناکارآمد می شوند. مغز ارگان حیاتی است که تمام فعالیت های بدن را کنترل می کند و قطع جریان خون را برای چند ثانیه بیشتر تحمل نمی کند. با توجه به آسیب سلول هایی که وظیفه خاصی را به عهده دارند، علامت های متفاوتی ایجاد می شود. مهمترین این علامت ها غیرقرینگی یا افتادگی در یک طرف صورت، ضعف اندام ها به خصوص شانه ها، اختلال در تکلم و صحبت کردن. انسداد جریان خون به چند دلیل ایجاد می شود. 1. اسپاسم یا انقباض عروق مغز. 2. تشکیل و ایجاد لخته در عروق مغز. 3. تشکیل لخته در عروق دیگر نواحی بدن و رسیدن آن به عروق مغزی. 4. امکان دارد عروق مغزی پاره شود و خونریزی مغزی رخ بدهد که شیوع کمتری دارد ولی خطرناکتر و کشنده تر خواهد بود. خیلی مهم است که بدانیم چه کسانی در معرض خطر سکته مغزی هستند. افراد مسن و سال خورده، کسانی که فشار خون بالا دارند، افرادی که دیابت دارند و قند خون خود را به خوبی کنترل نمی کنند، چاق هستند و ورزش نمی کنند، کسانی که سیگار می کشند و یا مصرف مشروبات الکلی دارند. اگر کسی دچار سکته مغزی شد، دیگر اهمیتی ندارد که چه علائمی پیدا کرده و یا به چه دلیل رگ‌های مغزش بسته شده است. باید سریعاً با اورژانس تماس گرفت و در کمتر از 4.5 ساعت به بیمارستان انتقال داده شود تا بتوان جان بیمار را نجات داد.
تشکر میکنم از تک تک شما بزرگوارانی که تا بدین لحظه با مجموع برنامه های بخش اول شبکه رادیویی سلامت همراه و همدل بودید.